من هیچ وقت به اون رسانه توجهی نداشتم و نخواهم داشت و در این ایام من پا به پای کشورم رفتم جلو و حتی در روز قدیر ما با موکبی که داشتیم تلاش کردیم که پوسترهایی که مربوط به صالح بعد از صالح یا رهبر شهیدم یا رهبریت جدید سید مشتبه خامنه ای بود رو میان مردم پخش کنیم و میدیدیم که مردم چقدر ذوق داشتن برای این پوسترها، با اینکه خیلی هاشون ممکن بود که روزها شبهای قبل گرفته باشد ولی همچنان اون اشتیاق توی مردم وجود داشت و این پوسترها رو با جون و دل با اینکه خیلی گذشته بود قبول میکردن و میگرفتن و انشاءالله که هممون پا به پای رهبریتمون جلو بریم و این جمهوری اسلامی ایران رو به بهترین پیروزی برسونیم. یا حق.
چه زبهای عمیقی هدف گرفته تنت را، نشست جشن بگیرد شب زمین زدنت را، ولی تو کوهی و محکم به رزم این همه توفان، اشاره کن که بیفتد سرم به پای تو ایران.
ساعت 10:31 است مردم عزیز ایران. یه وقتایی تو دل اتفاقات سخت آدمایی هستن که فقط حرف نمیزنن، عمل میکنن. همون جهادگرایی که وقتی شرایط دشوار میشه میرن وسط میدون، خشمشون و کینه خودشون نسبت به ظلم دشمن رو تبدیل میکنن به حرکت و همدلی و مهربونی نسبت به هموطنانشون. مثل کی؟ مثل آقای جلوه که پشت خط تلفن برنامه ما هستن، هموطن خوبمون از تهران، جهادگر نازنین و بازنشسته‌ای که روایت ایشون رو امروز میشنویم از زبان خودشون. آقا سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، شما هم خسته نباشید. تشکر از شما.
خیلی ممنونم، خوش آمدید. بزرگوارین. آقای جلوه، توی روزای جنگ رمضان خودتون تعریف کنین که چی کار کردین؟ چجوری کنار مردم بودین؟
والا عصبا که فقط جنگ رمضان نیست که خواهرم،
از قبل؟
بله
زنده بود.
اول انقلاب که بود خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنم، ما عقلمون نمی کشید، 7-8 سالمون بود.
نفهمید.
خدمت شما عرض کنم که تو گشت های کوچه ها و خیابان هایی از بزرگتره بپرسید بوده، اون از اون زمان بودیم تا جنگ ایران عراق شد، 15-16 سالمون بود، رفتیم وظیفه بود برای خودمون، رفتیم جیغه چندیم بار،
خدا خیرتون بده.
بعد از اون توی مراسم ما، توی نمیدونم هر چی که یعنی این مملکت احتیاج داشت که از دست بنده برمی اومد رفتن. تا شد جنگ رمضان.
بله.
دو روز بعد از جنگ رمضان از طریق مساجد و گروه ها و اون همسایه که گفتن، من دقیقا یعنی 12 بعد از ظهر که محله مورد اصابت قرار دادن، من رفتم با افتخار.
چی کار کردی؟
کار میکردم، یعنی از ماسه پر کردن، ماسه گچ 50 کیلو گچ بردن طبقه 3-4 گرفته، بنایی، هر چی که از دستم برمیم به عنوان کارگر ساده ایشنا آر میکردم با افتخار. اون وقت اینم عرض کنم خدمت شما، تا کارا تمام شد، متاسفانه کارها تمام شد، برگشتیم و الان بازم من افسوس میخورم، میگم خدای کاش کار زیاد بود، جای زیاد نبود، تخریب زیاد نبود، کاش کار زیاد بود، از دستم بیشتر برمی اومد.
خدا حفظتون کنه آقای جلوه. برای چی رفتین اصلا؟ چرا مثلا وسط جنگ نگفتین برم یه شهر دیگه باشم یا اصلا به فکر خودم باشم؟
نه جان خودم، من حاج خانمم یعنی هر روز صبح صبحانم داد یا پاشو برو.
آخه
اصلا میبادم روز عید، ماه رمضان، یعنی روزهای احیا، روزهای شبهای احیا، خب روزها میرفتیم کار میکردیم با این نسال، میخوام جوونا اگه میشینه بند انشالله که روحیه بشه براشون، روز تا عصر که کار میکردیم ما.
بله.
شبم پیاده یا با موتور میرفتیم تو خیابونا. الانم میریم خیابونا. برید برن بچه ها جوان ها برن قدر بدونن اینجا خونه خودمونه، اینجا وطنمونه، ناموسمونه، مادرمونه. چیکار کردن در مقابل این جانفشانی های بچه ها، اون لانچری یا اونا که موشکی هم. ما چیکار کردیم؟ بعد یه رفتیم چهار تا استانبولی نمیدونم ماسه بودن کار نکردیم که.
آقای جلوه چند سالتونه؟
من 56 سال.
خدا حفظتون کنه. اصالتا اهل کجا هستید؟
همدان.
همدانی.
آذری‌های همدان. بله
بله. درود بر شما. مردم که شما رو میدیدن یا خانواده هایی که به هر حال آسیب دیده بودن چه سوالی داشتن؟ چی میگفتن بهتون؟
خیلی خوب. والله من هر جا میرفتم که اکثرا جوانا بودن. احترام خاصی اولا به بزرگترها داره ایران، الحمدلله رب العالمین که از این بدن باشه. روحیه میشه و صاحبخونه بنده خدا اگه بود کمک میکرد، اگه نبود همسایه‌شون کمک میکردن. خیلی خوب، سن بالاها که بود خیلی عالی میشد، خیلی روحیه ها خوب میشد، جوان ها میامدن.
یه سوال دیگه بپرسم ازتون، امیدوارم که هیچ وقت شاهد اتفاقات بد در کشورمون نباشیم، شاهد جنگ نباشیم و همیشه اتفاقات خوب برای مردم عزیزمون رقم بخوره. اما اگر خدایی نکرده باز هم جریانی رقم بخوره که نیاز به حضورتون باشه، همچنان پای کار هستید؟
من یعنی الان زنگ بزنم نیم ساعت دیگه هر کجا بگن یعنی سینه خیلی میگم بخاطر کشورم.
الهی چه روحیه‌ای دارین آقای جلوه.
ما فکر نکنید من پیرم، جونم چون از بچگی من کار کردم، نه بازنشستم نه تامین اجتماعیم، خودم کارگر بودم. بعدا سوپرمارکت باز کردم و اینا، خودم رو بازنشست کردم که مثلا نه حقوق میگیرم هیچی. ولی الان میگم خدا شاهد نیم ساعت اونجا اومدم.
درود بر شما جناب آقای جلوه. مردم دارن صدای شما رو میشنون دیگه. جمله پایانیتون به مردم و همینطور جوانهای عزیز که توی صحبتتون چند بار اشاره کردین که میخواین جوانا بشنون تا پای کار باشن.
من اگه عددی باشم، اگر عددی باشم
بزرگوارین جناب،
به جوانا یک این که توی مراسماتی که الان در پیش رو هست
بله
شرکت کنن، قدر الان همین الان قدر محرم و سفر رو بدونن، احترام محرم سفر رو نگه دارن. دنیا داره ایران رو نگاه میکنه، با تعصب باشن به خاطر کشورمون. به خدا توی 14 سالگی با انگولک کردن شناسنامه همون میرفتیم ما جبهه، میرفتیم جلوی توپ تانک دشمن، دندان مسلح. تقاضا میکنم، تمنا میکنم قدر کشورمون رو بدونید، قدر مملکت بدونید. نمره 20 بگیرید بعدن پشیمانه دیگه سود نداره، خدا شاهده بعدن آدم افسوس میخوره.
آقای جلوه براتون آرزوی سلامتی میکنم.
زنده باشین. منم برای
بزرگ با این خیلی هم خوش صحبتین. سلام گرم به حاج خانم هم برسونید.
زنده باشین انشالله.
همچنین ممنونم. خدا نگه دارتون.
مردم من بیکرانن، بیکرانه مثل دریا. مردم من پرخروشن مثل شور موج دریا. مردمم این سرزمینو عاشقانه دوست دارن. مردم من بی‌بهانه جونشون یک دل بشیم با هم، همه دریا بشیم با هم، بریم تا اوج فردا. کاش توی سختی جای ناله نشیم، سرگشته و واله بشیم با هم یک صدا. همه متحد مثل کنار همین صبح میشه، همه با همین روبه فردا تا همیشه.
با خواهرم قهر بودم و حتی توی خونه با هم حرف نمی زدیم، ولی وقتی دیدم که لباس همو بدون اینکه بگم شسته و اتو کرده، خشمم تبدیل شد به دلتنگی. خانم محمدی از شیراز. گفتن که من از تهران با شما هستم. این روزا هرچی خبر بد میشنویم بیشتر حواسمون به هم دیگه جمع میشه، انگار ناراحتی بیرونی ما رو به هم نزدیکتر کرده. درود بر شما. همینطوره. خب نوشتن که توی محیط کارم بودم، همکارم برام قهوه آورده بود، بعد گذاشت روی نقشه هایی که طراحی کرده بودم. ناراحت شدم و خشمم رو کنترل کردم، بابت قهوه ازش تشکر کردم، درباره طرح چیزی نگفتن فکر میکنم. آقای معصومی، گفتن سلام به شما، توان هستم، از قم برنامه رو میشنوم. سر کار از دست همکارم خیلی عصبانی شدم، ولی وقتی دیدم که اون روز مشکل خونوادگی داشته کمکش کردم و خشممو فراموش کردم. زنده باد. گفتن متاسفانه یه روز با پدرم بحث کردم و خیلی عصبانی بودم، اما بعدش خودم رفتم سمتش و آشتی کردیم. فهمیدم که خشم هر جا هم بمونه اینجا بین من و پدرم موندگار نیست. فتاح از تهران. یه بار با یکی از نزدیکانمون به شدت درگیر شدم، عصبانی شدم، قطع رابطه کردم، ولی چند وقت بعد فهمیدم که حالش خوب نیست. خودم رفتم سراغش و همه چیو عوض کردم بین خودمون. درود بر شما محبوب خانم عزیز. قرار شد از تجربه خودتون به ما بگین کجا خشمتون تبدیل به مهربونی شده. 3010-55. خیلی ممنونم از این که با ما هستین. ساعت 10:44 است. عرض کنم به خدمتون که حالا که داریم از مهربونی و همزمان خشم صحبت میکنیم، یاد این میفتم که گاهی اوقات حق رو میدیم به خودمون، میگیم که حق داشتم که ناراحت بشم، حق داشتم که دلخور بشم، حق داشتم که عصبانی بشم و خشمگین بشم. ولی ته تهش میبینیم که افرادی که داریم باشون درگیر میشیم آدمایی هستن که برای ما اهمیت زیادی هستن. نمیتونیم غمشون رو ببینیم، نمیتونیم ناراحتیشون رو ببینیم، یا اصلا به خاطر سلامت روان خودمون گاهی اوقات تصمیم میگیریم که این خشم رو تبدیلش کنیم به دلمهربونی، به گذشت، به کنار هم بودن، به مهربونی که امروز داریم ازش صحبت میکنیم. دو تا حسی که از هم جدا نیستن و گاهی اوقات با هم تلفیق میشن و از دل ما یک اتفاق عجیب و غریبی بیرون میاد به نام دوستی، به نام همدلی. و امیدوارم که اگر خدایی نکرده دلتون گرفت، اگر ناراحتی براتون پیش اومد، بتونید توان این رو داشته باشید که همه اون خشمو تبدیلش کنید به دوستی. گفتن خشمو که لحظه‌ای دوچارش میشم، ولی وقتی که تمرکز میکنم، نفس عمیق میکشم، یادم میفته که با خودم عهد بستم که عصبانی نشم. موسوی از تهران این پیامک رو ارسال کرده و در ادامه هم حالا پیامشون طولانی تره. گفتن که یه دفعه با یکی از همکارام به خاطر یه اشتباه کاری انقدر درگیر شدم که حتی تا مدت‌ها دیگه جواب سلامش هم نمیدادم. اونجا از خودم ناراحت شدم و باعث شد که با خودم عهد ببندم که همیشه تمرکز بیشتری روی اعصابم داشته باشم. گفتن که نیستید ببینید تبریز چه خبره، چقدر مردم توی کوچه و خیابونها به هم کمک میکنن و حواسشون به همین روزا هست. ای کاش خودتونو معرفی میکردین. آقای شفایی از تهران گفتن که نمونه های همدلی رو توی مترو زیاد میشه دید و حالا مثال خاصی نزدن، اما قطعا توی مترو، توی نمیدونم اتوبوس، فضاهایی که فضاهای اشتراکی و جمعی هستن، بله این نمونه های همدلی بیشتر از جاهای دیگه دیده میشه. این روزا هم که دیگه خب از زمان دفاع مقدس 12 روزه تا همین جنگ اخیر، جنگ رمضان، مردممون واقعا همه جوره گل کاشتن. خشمی که داشتن و فقط به مهربونی، فقط به همدلی، فقط به دلسوزی و از خودگذشتگی تبدیل کردن. نوشتن که مردم ایران به هم تکیه میکنن، یه حس مشترک بین آدم ها شکل گرفته و اون هم دوستی عمیقیه که منشأش اتحادمونه. زنده باد علی آقا از ورامین. عاطفه عزیز همراه ماست از مشهد، گفته که مهر بین هموطنانمون خیلی قوی تر از قبل شده و خشممون نسبت به دشمن پررنگ تر از همیشه. ساعت 10:49 است دوستان عزیزم، ممنونیم از این که با ما همراه هستید. دقیقا همونطور که عاطفه خانم عزیز اشاره کردن، مردم عزیزمون نسبت به دشمن خیلی خشمشون پررنگتر شده و همینه که اتحاد ما رو شکل میده، همینه که دوستیمون رو نسبت به وطنمون خیلی مقاومتر و خیلی پررنگتر نشون میده و ایران ما رو قویتر میکنه.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه،
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکان خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن. شما همه شکار دارید.
انرژی هسته‌ای میتونه برای شناسایی آثار باستانی تقلبی هم استفاده بشه. مثلا با بررسی ترکیب ایزوتوپ‌ها در یک اثر باستانی میشه تعیین کرد که آیا اثر واقعیه یا نه. تشخیص تقلبی بودن آثار باستانی با انرژی هسته‌ای به روش کربن سنجی رادیواکتیو امکان پذیره. این روش با اندازه‌گیری مقدار کربن 14 رادیواکتیو موجود در نمونه عمر اون رو تخمین میزنه و میتونه وجود آثار باستانی تقلبی رو آشکار کنه. کربن 14 یک ایزوتوپ رادیواکتیوه که در تمام موجودات زنده وجود داره. پس از مرگ کربن 14 به آرامی تجزیه میشه. با اندازه‌گیری میزان کربن 14 باقی مانده در نمونه میشه عمر اون رو تخمین زد. اگر عمر تخمین زده شده برای یک اثر باستانی با عمر واقعی اون تفاوت زیادی داشته باشه، احتمال وجود یک تقلب افزایش پیدا میکنه. حالا تصور کنید که ما از توان هسته‌ای و حق غنی‌سازیمون عقب نشینی کنیم. اون وقته که سر و کله تقلب هم در آثار باستانیمون پیدا میشه و برای پیدا کردن آثار اصل باید منت غربی ها رو بکشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
خیلی ممنونم از این که با ما هستید دوستان عزیزم. عرض کنم به خدمتون که تقریبا دیگه انتهای برنامه ماست و ممنون از همه بزرگوارانی که پیامک ارسال کردن، مثل آقای رسولی که یه پیام خیلی بلندی نوشتن. من فرصت نمی کنم پیام شما رو بخونم، اما خیلی کوتاه بگم این روزا تو دل مردم یه حس مشترک هست، خشم نسبت به ظلم و سختی هایی که از بیرون، یعنی از خارج از کشورمون به ما تحمیل شد و در کنارش یه همدلی قوی تر بین خودمون شکل گرفت. ولی این نگاه ریشه دارتر از یه اتفاق امروزیه، همون چیزی که از فرهنگ امام حسین علیه السلام یاد گرفتیم، اینکه در برابر ظلم باید محکم ایستاد، اما بین خودمون باید پر از مهر باشیم، پر از دوستی باشیم، پر از رفاقت باشیم، پر از وفاداری و کنار هم بودن باشیم. این ترکیب خشم در برابر ظلم و مهر بین مردم یه جور ادامه ی همون راه. دوستان خوبم، ایران پیروز، ایران پر افتخاره، چون ایران حسین تا ابد پیروز است. خیلی ممنون از همراهی شما. تا ساعت 14 برنامه های ما رو بشنوید. وقت بخیر.
پرچم خوش رنگ تو با خط به جنگی حرم است این خاک، با مردمی آزاده و فرمانده بیباک، با غیرت ما شر شود از روی زمین پاک. این شعله اش جان فروز است، ایران حسین تابت پیروز است، ایران حسین تابت پیروز است، ایران حسین تابت پیروز است. با نسل سواران حسینی مگو از سازش و تسلیم، ما لشکر کرار نداریم به دل از زهدی بیم، مندیم بدما یک بار دگر، نقشه شب بی سمر افتاد، خیبر حیدر ما آن علی هر که در افتاد نرفتاد. این شعله اش جان فروز است،
ایران حسین تابت پیروز است، ایران حسین تابت پیروز است، ایران حسین تابت پیروز است. سرداران خواندیم ای ایران، با هر نگاهی پای تو ماندیم ای ایران، با خستتم را با تو لرزاندیم ای ایران. این شعله اشجان فروز است، ایران حسین تابت پیروز است، ایران حسین تابت پیروز است، ایران حسین تابت پیروز است.
هنر زبان بی صدای عشق است و عاشورا زیباترین نغمه‌ای که تاریخ در گوش هنر خوانده است. از نوای نی تا شکوه تعزیه، از خط سوگ تا رنگ اندوه، از شعر مرثیه تا تصویر ایمان، در نغمه های حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم.
به نام نامی سر، بسم ای تعالی سر، بلند مرتبه پیکر، بلند بالا سر.
بررسی پیوند ناگسستنی شکوه واقعه و تجلی زیبایی در نغمه های حسینی.
سلام بر شما، سلام به دلهایی که با اومدن محرم یه جور دیگه میتپن، سلام به شما همراهان عزیز. فرارسیدن ماه محرم رو به همه دلدادگان حضرت ابا عبدالله علیه السلام تسلیت عرض میکنم. ماهیست که ماه اندوه، ماه آگاهی است و ماهی که فقط ماه عزاداری نیست، ماه یاداوریه، ماه برگشتنه، ماه دوباره فکر کردن به مفاهیمی مثل عشق، آزادگی، وفاداری و ایستادگی. محرم که میرسه انگار حال هوای خیلی چیزا عوض میشه، کوچه ها، صداها، ده